رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر هیئت عراقی با ریاست فؤاد حسین وزیر خارجه با تهران. تصمیمات جدید دولت آمریکا درباره جنگ یمن و ترور لقمان سلیم فعال رسانه‌ای لبنان. یک هیئت عراقی با ریاست فؤاد حسین وزیر خارجه عراق چهارشنبه گذشته وارد تهران شد. رائد الجوهی رئیس دفتر نخست وزیر عراق، سالم الجلبی رئیس بانک تجارت عراق و چند دیپلمات دیگر در این هیئت حضور داشتند و با وزیر خارجه، رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس ایران دیدار و گفتگو کردند. این دومین سفر فؤاد حسین به تهران در حدود 5 ماه اخیر است. وزیر خارجه عراق سپتامبر 2020 نیز به تهران سفر کرده بود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز سال گذشته به ایران سفر کرده بود. این سفر اهداف اقتصادی، امنیتی و سیاسی داشته است. ایران و عراق بر افزایش حجم تجاریشان به 20 میلیارد دلار تاکید دارند. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در دیدار با فؤاد حسین به این موضوع اشاره کرد. در همین حال همکاری دو کشور در موضوع مبارزه با تروریسم نیز از جمله اهداف سفر هیئت عراقی به تهران بود. این اهداف با توجه به اینکه دو کشور ایران و عراق بیش از 1500 کیلومتر مرز مشترک دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند. علاوه بر این اهداف، گسترش روابط سیاسی دو جانبه و همچنین پیگیری برخی موضوعات منطقه‌ای نیز از جمله اهداف سفر فؤاد حسین به تهران بود. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق در گفتگو با یک پایگاه خبری عراقی درباره اهداف سفر اخیر هیئت وزارت خارجه عراق به تهران گفت این سفر در راستای سیاست تعادل در منطقه که دولت عراق آن را دنبال می‌کند انجام شده است. و عبارت دیگر، عراق در تلاش است در سیاست خارجی خود در منطقه و در روابط با کشورها توازن ایجاد کند. موضوع دیگر این است که این سفر با آغاز به کار دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن همراه شد. برخی بر این باور هستند که عراق تلاش دارد میان دولت ایران و دولت جدید آمریکا میانجیگری کند. حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل در این خصوص گفت تغییراتی در ایالات متحده و قصر سفید رخ داده و نگاه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به خاورمیانه، ایران و عراق کاملا با نگاه دونالد ترامپ تفاوت دارد. ممکن است عراق بتواند نقش تعیین کننده‌ای در کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا و بین ایران و عربستان ایفا کند. به نظر می رسد که یکی از پیشنهادهایی که آقای فؤاد حسین به تهران ارائه داده مسئله وساطت و میانجیگری بین ایران و عربستان و تهران و واشنگتن است. بغداد با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا تصمیم‌ها و اظهارات مقام‌های آمریکایی در خصوص جنگ یمن بود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حمایت این کشور از عملیات‌های تهاجمی در یمن را متوقف می‌کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا خبر داد دولت جو بایدن به کنگره آمریکا اطلاع داده که جنبش انصار الله یمن را از لیست سازمان‌های تروریستی حذف می‌کند. همچنین جان کربی سخنگوی پنتاگون نیز اعلام کرد که آمریکا کمک بر ریاض را در جنگ یمن متوقف کرده است. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن از 6 سال قبل آغاز شد. این جنگ سبب شد یمن با بزرگترین فاجعه انسانی دهه‌های اخیر نظام جهانی مواجه شد. بایدن نیز از جنگ یمن به عنوان فاجعه راهبردی یاد کرد. آمریکا از حامیان اصلی ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن بود. به نظر می رسد دولت بایدن در صدد است با فشار بر عربستان برای پایان دادن به جنگ یمن به نوعی چهره آمریکا را در این جنایت تطهیر کند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت بایدن با تصمیماتی که اعلام کرد در صدد است زمینه گفتگو و ارتباط با انصار الله یمن را فراهم کند و راهی برای دیپلماسی ایجاد کند. در همین حال به نظر می رسد تصمیم دولت بایدن در راستای معکوس کردن اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا درباره یمن باشد. موضوع دیگر این است که با تصمیمات جدید دولت آمریکا عربستان در موضع انفعالی قرار گرفته و مدعی پایان دادن به جنگ یمن شده است. همچنین دولت بایدن در اقدام دیگر فروش تسلیحات به عربستان و امارات را نیز به حالت تعلیق درآورد و مطمئناً این خبرهای بد برای حاکمان آل سعود است. آنها در دوره ترامپ از حمایت‌های گسترده آمریکا برخوردار بودند برای رسیدن به اهداف منطقه‌ایشان. از دکتر سید افقهی کارشناس ارشد غرب آسیا پرسیدیم که در این شرایط عربستان چگونه می‌تواند جای خالی ترامپ را پر کند.
خب سوال خیلی دشواریه، چون واقعا ترامپ همونگونه که خودش چندین بار اعلام کرد اصلا اینها حکم گاو شیرده رو و مطیع و در واقع فرمانبردار بلا منازع ترامپ بودن و اکثر تخمرهای خودشون رو، اگه نگم همه تخمرهای خودشون رو، گزینهای خودشون رو، آمول آرزوهای خودشون رو در اختیار و در سبد آقای ترامپ گذاشتن. کافیه بدونیم که در دو نوبت، یک نوبت حدود 430 میلیارد دلار و یک نوبت بعد 110 میلیارد دلار اینا هزینه کردن در وزارت ترامپ و حمایت ترامپ از جنایت‌های آل سعود در یمن و در شمال آفریقا و در داخل خود عربستان و اغماز بر پرونده آقای جمال خاشقچی و مسائل دیگر. از سوی دیگر میبینیم که آقای جو بایدن قبل از این که رئیس جمهور بشه اعلام میکنه که ما قطعا سعودی ها رو به خاطر نقض حقوق آشکار بشر در داخل و خارج عربستان ما تعقیب و پیگیری خواهیم کرد و برخورد خواهیم کرد. صحبت از این است که الان یک تیم پنهان یا در واقع از سوی هم وزارت خارجه کنونی یعنی آقای بلینکن و هم سازمان سیا در حال مذاکره با اطراف و حاشیه آقای محمد بن نایف یا احمد بن عبدالعزیز هستند. خب این وحشت محمد بن سلمان رو برانگیخته. اگر بخوان آمریکای محمد بن سلمان رو جابجا بکنه براشون کاری نداره، لذا دنبال گزینه‌های دیگری هستن که شاید یا وساطت کنن که محمد بن سلمان بر تاج و تخت بماند یا اینکه خسارت رو به حداقل برسونه. این وسط فرانسوی‌ها در واقع فرصت رو غنیمت شمرده و به زعم خودشون میتونن جای خالی ترامپ رو در واقع بر جلو خشم آقای جو بایدن رو به عنوان یک ضربگیر، به عنوان کاتالیزور یا به عنوان البته جایگزین که نمیشه، یعنی خیلی بعیده که فرانسه بتونه جای آمریکایی ها رو در ارتباط با منافعشون با سعودی ها و کلن کشور حوزه جنوب خلیج فارس بگیرن، ولیکن میخوان سهام خودشون رو با آمدن مدیریت جدید کاخ سفید و موضع‌گیری های خشمگینانه تیم آقای بایدن نسبت به عملکرد محمد بن سلمان میخوان کاهش بدن. اظهارات در واقع مزخرف آقای مکرون مبنی بر این که شرکت دادن عربستان سعودی در گفتگوهای آینده هسته ایران باعث عکس العمل مقامات ایرانی شد، فلذا عربستان سعودی علی‌رغم این هزینه گزافی که کرده واقعا طرفی نبسته، یعنی اون وضعش در یمن بود، اون وضعش از در واقع حمایت از تروریست ها بود، وضعش با اروپایی ها و وضعش هم الان با این مدیریت جدید تیم آقای جو بایدن. ولی زیاد سخته بگیم که کسی بتونه جای آمریکا رو بگیره. منتها آمریکای بایدن با آمریکای ترامپ فرق میکنه به لحاظ تکنیک ها و به لحاظ امتیازگیری ها. نه اینکه بخواد واقعا جو بایدن کلن رویگردان بشه نسبت به عربستان، جایگاه عربستان، نفت عربستان و بازار سلاح عربستان. نه، اینا یا مدیریت رو در داخل عربستان میخوان قدری جابجا بکنن که بتونن با یک وسایل نرم این دفعه بتونن بیشتر بدوشن سعودی ها رو. اما که جایگزین برای ترامپ غیر آمریکایی خیلی مستبعده.
یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا ترور لقمان سلیم، فعال سیاسی و نویسنده لبنانی، در روز پنجشنبه در شهر شیعه‌نشین نبتیه در جنوب لبنان بود. این ترور با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از لبنان مواجه شد. سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان، در توییتی در این باره نوشت: سلیم شهید جدیدی در راه آزادی و دموکراسی لبنان است. جریان المستقبل بر رهبری سعد حریری نیز در بیانیه اعلام کرد ترور لقمان سلیم، پژوهشگر و فعال سیاسی لبنانی، در یکی از روستاهای جنوب لبنان جنایتی محکوم است. حزب الله لبنان در بیانیه با محکوم کردن ترور لقمان سلیم از دستگاه‌های قضایی و امنیتی لبنان خواست فوراً عاملان این ترور را معرفی و مجازات کنند. حزب الله لبنان همچنین خواستار مبارزه با ترورهای کور و تلاش برای بهره برداری سیاسی و رسانه‌ای از این ترورها علیه امنیت و ثبات لبنان شد. دوروتی شیا، سفیر آمریکا در لبنان، هم در واکنش بعد ترور لقمان سلیم گفت قتل او یک ترور وحشیانه بود و افزود لقمان سلیم همیشه میگفت که زندگی وی در معرض تهدیداتی قرار دارد. با این حال وی با شجاعت تلاش برای عدالت و حاکمیت قانون را ادامه داد. همچنین وزارت امور خارجه فرانسه قتل لقمان سلیم را جنایتی فجیع توصیف کرد و خواستار تحقیقات شفاف شد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرد فرانسه خواستار روشن شدن واقعیت ها و کسانی است که می توانند در اثبات حقیقت سهیم باشند. ترور لقمان سلیم پس از موفقیت های نظامی حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی رخ داده است. حزب الله هفته گذشته پهپاد از نوع کوادکوپتر متعلق به رژیم صهیونیستی و پهپاد هرمس این رژیم را سرنگون کرد. این احتمال وجود دارد که میان ترور فعال سیاسی لبنانی و موفقیت‌های نظامی حزب الله ارتباطی وجود داشته باشد. پس از این جنایت، معاندان و مخالفان حزب الله لبنان بار دیگر بدون هیچ سندی ادعا کردند از آنجایی که لقمان سلیم مخالف حزب الله بود، بنابر این ترور وی نیز از سوی حزب الله انجام شد. ادعاهای رسانه‌های وابسته به مخالفان حزب الله در خصوص دست داشتن حزب الله در ترور لقمان سلیم بیش از هر چیز این احتمال را تقویت می‌کند که این ترور کور از سوی مخالفان حزب الله برنامه‌ریزی و اجرا شده باشد. ادعای دست داشتن حزب الله در ترور لقمان سلیم در ادامه جنگ روانی است که پس از انفجار 4 آگوست بندر بیروت علیه این جریان مؤثر سیاسی در لبنان شکل گرفته است. ادعای دست داشتن حزب الله در ترور لقمان سلیم صرفاً به این دلیل مطرح می شود که سلیم منتقد حزب الله در شهر شیعه نشین نبتیه در جنوب لبنان بود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.